أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم در اجتماع امر و نهی بعضی معتقدن دفع مفسده اولا جلب منفعت، پس هرگاه امر و نهی با هم جمع شد باید نهی مقدم بیندازی. یه صغرا و کبرا داریم. صغرا میشه امر جزئیست، میگیم در این مکان اجتماع امر و نهی شده است، صلات با قصد، این عمل مکلف از اعمالیست که امر و نهی با هم جمع شده، این صغراست. صغرا رو میبریم تحت کبرای کلی و اون اینه که میگیم هرگاه امر و نهی با هم جمع شد نهی ترجیح دارد. چرا؟ دفع مفسده اولا جلب منفعته. یه نمونشم تو نهج بلاغه راجب گناه و اطاعت بود، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. میزای قومی یه حرف زدن دیگه، اونو تکرار نمی کنیم. صاحب کفای 4 تا ایراد دارن به این وجه. ایراد اول کبرویست و اون اینه که این کبرایی که گفتید دفع مفسد و اولاد جلب منفعته دائمی نیست. اگه مفسده قوی تر از اون مصلحت باشه بله، مثلا مفسده مردن، کشتن و آبروی انسان رفتن و اگه اینا باشه بله. اینجا میگیم مفسده اولای جلب منفعت، اما گاهی به عکسه، به خصوص مثال صلات رو زدن. رو صلات وقتی با یه چیز دیگری، با یه حرام دیگری با هم جمع میشه، خب صلات مهمتره. اشکال دوم اشکال صغروی بود و اینه که اصلا بحث صلات و قصد اینا دو تا عمل نیست که یکیش واجب باشه که حرام باشه، یه عمله، دو تا عنوان روش اومده. وقتی دو تا عنوان اومده، عنوان یه امر اعتباریه، مثل شمایی که نشستید چند تا عنوان داری، اصفهانی هستی، ایرانی هستی، فارسی زبان هستی، طلبه هستی، نه عناوینه. اما شما که متعدد نیستید که، معنون یک. حالا این آقا هم هسته تو مکان قصری داره نماز میخونه، چند تا عنوان بخوایم براش درست بکنیم، عنوان صلات هست، قصب هست، یه عنوان دیگه هم بذارید بگید حرکت، یه آقا دارید حرکت میکنه. یه عناوین که باعث نمیشه چند تا عمل باشه که، عمل او یه عمله. لذا یه ایراد صغروی هم آخون اینجا گرفتن که این حرف یه مقدار بو دارد، باید میرفتن سر خروج از قصب، اگر میرفتن سراغ اونجا شاید بهتر بود که بگیم در خروج از قصب این جمع بین امر و نهی میشه، وقت اونو بگیم خروج، یه خروج بیشتر نیست و این خروج هم واجبه چون تخلص از حرام دارد میشه و هم حرامه چون تصرف تو قصد دارد میکنه. اگه مثال اونو میزدن واضح تر بود.
بابا این صحبتشون حرف اجتماعی را هم قبول کردن چون اونا قائله بودن که ما این بند یکیه، اونا به دو طرف اتمان و بند یکیه، حرف اجتماعی را تایید کردن.
ایشون قبول ندارن، قبول ندارن. چهار تا دلیل قبلا ذکر کردم که ما قبول نداریم اجتماع امر را نهی نمیشه و یا باید ترج بدید امر را یا ترج بدید نه. قبلا هم همین بود، هرچون گفتن یه عمله یه عمل یه ماهیت داره، یا هم گفتن یه ماهیت یه عمله و اصلا دوتا نیست. از شود دیگه بعدش یه صحبتی هم تو حاشیه بود دیگه، اونم من رها میکنم چون در این بحث دیروز عنوانش رو ذکر میکنم. پس اشکال اول کبروی شد، کبرا رو رد کردن، نه همشا، گفتن دائمیش درست نیست. اشکال اون صغرای مسئله رو دارن بهش ایراد میگیرن. اشکال سوم باز لو سلم یه قدمیان پایین تر که صغرا رو بپذیریم، صغرا رو بپذیریم، یعنی بگم اینجا یک مصلحت یه مفسده است، برفرض اینو بپذیریم، میگن اشکال ما اینه که باید یقین داشته باشیم که مفسده دفعش بهتر از مصلحته. و تو ما نحنفی ما قطع نداریم، ظنه. هر جا یقین داشتید بله، اما هر جا ظنه نه. پس کجا میگی؟ پس دفع مفسد اولا جلب منفعت، بعد از که فرض کنیم دوتاست، یه مفسد است یه مصلحت، آخرش این قانون ما تو جایی اجرا میکنیم که یقین داریم 100% میگیم مفسد رو باید دفع کنیم چون اولاست. هر جا عقل انسان فهمید همونه. دیروز عرض کردم این دلیل سوم دلیل اوله، ادامه یه نگیم هم همونه، ادامه یه همه اولیست. چون تو اولی هم چی گفتن؟ گفتن کبرا رو ما قبول نداریم دائمی، خب همونه. و مثال صلات رو زدن، گفتن صلات مصلحتش از مفسده بیشتره. خیلی این سومی هم همونه که هر جا یقین داریم دفع مفسد اولاد جل منفعته اینو اجرا میکنیم، هر جا نبود نه. بذار ایراده ما، ایراده ماهوی نیست، نمیخوام مطلب ایراد، مطلبشون درسته، اما اینکه اینجا مضافن مضافن در بیان میفرمان نه، این همه ادامه همه اولیست. چهارمی رو رسیدیم بهش و اونه که برفرض شما یقین نداشتید، دوره یه تنزل میکنه، یقین ندارید یعنی نمیدونید مقدار مصلحت 50 تاست و مفسده مثلا 30 تاست، تا بگی که مثلا مصلحت رو بیشتر باید ترجیح بدید. یا اگه به عکسه، گاهی میگید مفسده 50 تاست مصلحت 30 تا، و باید بگید دفع مفسده اولا. اونجایی که ظنی هست دیگه حق نداری قاعده را جاری کنی. این مال تو نکته سوم بود، چون گفت اگه یقین داری که مفسده بیشتره 50 تاست مفسده، خیلی خوب مفسده رو بگو ترجیح دار. حالا تو چهارمی میگن حالا برفرض ظنی باشه، یعنی خودت میگه من شک دارم تو کلم، نمیدونم مصلحت بیشتره یا مفسده ایه. در صورتی میتونید قاعده دفع مفسده رو جاری کنید که اصالت البرا اول اشتغال نتونی جاری بکنی، اینم یه اشکال دیگه است. اگر اصالت البرا یا اشتغال بتونی جاری بکنی، نوبت به دفع مفسده باز نمیرسه. این همه لو سلم ناسا که برفرض تو مولد زنی که نمیدونم مصلحت بیشتر یه مفسده، بازم میخوام بگم دفع مفسده اولا، برفض قبول کنیم که نمیپذیرن آخون، این همه فرضه که میخوام با یه چکش قانون همه رو با چوب برونیم دیگه. ما یه قانون داریم الان دفع مفسده اولاد جل منفع، نمیدونیم هم که مفسده یه مثلا آب رو مؤمن است که بیشتره است، یا نه مفسده مثلا یه شراب خوردنه، یا پایین تر از شراب خوردن مثلا نگاه است، یا پایین تر از نگاه مثلا فلان گمان بده. همینطور وقتی مقدارش رو نمیدونیم بازم میخوایم قاعده دفع مفسده رو جاری کنیم، میفهمن در جایی که اصالت البراول اشتغال رو نتونی جاری بکنی. اگه اصالت البراول اشتغال بتونی جاری کنی نوبت به اون نمیرسه. از کجا آخوند به این حرف رسیدن؟ ما 3-4 مطلب اینجا باید بگیم. اولا اصالت البراول اشتغال کجا جاری نمیشه؟ اونجایی که عمد داره بین وجوب و حرمت تعینیست. اینا رو باید تو ذهنمون آماده نگه داریم که تا آخون یه حرفی میزنن فرمایششون رو بریم تو تا ببینیم چی دارن میگه. گاهی میشه دا ظهر جمعه میگه عمد دائر است بین وجوب صلات جمعه یا حرمت صلات جمعه. خوب دقت کنید، حرمت مقابلش حرمت دارم میگم، نه وجوب نماز ظهر. اگر عمد دائر شد بین وجوب و حرمت، اینه ما تو اصول اسمش هم میذاریم دوران بین محظورین، اینم یه اسم دیگه شد. در چنین جایی آقای مجتهد نمیتونه براءت جاری کنه، نمیتونه اشتغال جاری کنه. بخواد اشتغال جاری کنه باید چکار کنه؟ باید بخونه دیگه، در حالی که احتمال حرمت رو میده. 50% نماز جمعه حرامه داره میخواد اصلاح شغال برای چه قدر بخواد براءت از وجوب جاری بکنه بگه واجب نیست نمیخونم، احتمال وجوبشو میده. این 50-50 اگه هم باشه. ما هم یه موقعی گفتم تارک طریقه الاجتهاد و تقلید رو ما گفتیم درست نیست، ما تو رساله نیم اینا برای مردم بگیم، بگیم میتونید نه مشاهد باشید نه مقلد و احتیاط کنید. عرض کردم احتیاط رو کسی میتونه بکنه که 20 سال تو حوزه درس خونده باشه. به مردم که من نمیتونم اینا رو بگم. یعنی روش احتیاط مردم نمیتونن احتیاط بکنن، یکیش همینه. برای من مثال میزنن که زور جمعه بخواد احتیاط بکنه دیگه. آقا احتیاط به چیه؟ این ما که سالها تو حوزه بودیم میدونیم احتیاط به چیه. مخیال کنید احتیاط فقط به اینه که تسبیحات اربعه یک هست یا سه هست بعد یاد احتیاط کنم ستاره میگم. احتیاط همیشه این نیست که. یه جا احتیاط دوران بین محظوره اینه، یه جا احتیاط تو باب تزاهمه. اینا به مردم که من نمیتونم بگم فرق باب تعارض با تزاهم چیه. با تو تزاهم اقوال منات رو باید بگیری، اقوال منات گاهی معلوم نیست، باید احتیاط بکنی. احتیاط به چیه؟ خیلی بحثای اینطوریه که باز میخوام استاد دانشگاهش هم متوجه نمیشه، کاری به سواد نداره که اون رشته دانشگاهش رو خونده. این بحث بحثای حوزه فوق اون درس هست که اونها میخوان، چنانچه ما هم درس ها اونها رو نمیفهمیم، اونها هم اصطلاحات خارجی به کار میبرن ما به متوجه نمیشیم. خب پس یه جاهایی داریم اینو به مردم پس نگیم که نه مشهد باش نه مقلد. میگیم نخه، یا مشهد باش یا اگه نیستی مقلد باش، برو یه مشهد رو انتخاب بکن. یه جاهایی باید به اون مراجعه کنی. بعد یه جایی هم یه مشکلات دیگه میشه. ما تو بحث حج خیلی اینو برخورد کردیم که شخص میرسه به یه محظورای خاصی و دیگه نمیتونه احتیاط بکنه. به قول ما عوام الناس میگیم که جونش به لب میاد، یه احرام میخواد برای حج محرم بشه، تو هشتم ذی‌الحجه نهم ذی‌الحجه بهش بگید باید پیاده را بیفته برید چون خودران نیست، 10 کیلومتر پیاده برو تو آفتاب، برو مسجد حرام، میخوای احتیاط بکنی، برو اونجا محرم بشو دور برم. میگه نمیتونم. یه هندسی شما که مقلد نیستی، مشاهدم که نیستی، باید احتیاط کنی را بیفته. ده همین آقا بود که میگم من تو کارم احتیاط میکنم. یعنی گاهی احتیاط ها به زحمت میاندازه شخصا، در حالی که اگه مقلد بود فوری من فتوای مرجعش رو میذاشتم جلوش، میگفتن طبق این فتوا همینجا تو هتل لبیکو بگو اشکال نداره، یا فتوای 4 تا از مراجع مشهور است که احتیاط واجب میکنن برید مسجد حرام یا شهر قدیم، یعنی چون احتیاط واجبه شما ارجاع بده به این مرجع. این همش مال اینه که مقلده، میگه مرجع من یا اجازه میده یا احتیاط واجب میکنه، در هر دو صورت راه فرار هست. اما وقتی میخواد احتیاط بکنه من نمیتونم ارجاعش بدم، میگم احتیاط میکنی برو. میرد و میاد بعد ضرر میزنه به کل حجش، مریض میشه میفته، دیگه نمیتونه بره عرفات و مشهر و منا، یه مشکل برخورد. لذا این طور نیست که طرف بگه من هم تو احتیاط و احتیاط، به زبان آسون گفته میشه. اما یه کسانی که در ممشای اجتهادن، در 20 سال درس خوندن تو اوزه، اونا فوت و فن احتیاط دستشونه، میدونن باید احتیاط چه بکن، کجا چکا بکن. خب حالا داشتیم این بحث رو میکردیم که آخون این دلیل چهارمان چطوری دارن مطرح میکنن، میگن قاعده دفع مفسد اولا جلب منفعت در صورتی که ظن به این داریم که مفسد بیشتره یا مصلحت بیشتره، اصلا یقین نداریم. حالا که یقین نداریم چطور ما این قاعده رو اجرا کنیم یا کجا جاری کنیم؟ اونجای جاری میکنی که از این دوران بین محظورهی نباشه، یعنی جایی نباشه که اصالت و احتیاط یا اصالت اشتغال جاری بشه. خیلی. اونجا بیا بگو قاعده دفع مفسد اولا جلب منفعت. هر شود که اما اونجایی که اصالت البراء والاشتغال جاری هست، مثالش ما نهنفی همین اجتماع صلات و قصر، دیگه این که دوران بین محظوره، این که نیست که تو بحث صلات و قصر میتوانی یا براعت جاری کنی از حرمت، بگو من شک دارم که آیا حرام است یا نه این قصر، چون میخواد نماز بخونه، براعت جاری میکنی، یا اشتغال جاری کن و بگو وجوب نماز مهمتره، من قبلا که بیام تو قصر قطعا نماز برای من واجب بود، اصالت اشتغال رو با استثناء درستش میکنه، یا اینکه نه با اشتغال میگم من هم تو ذمه مشغول به نماز نمیتونم ترک نماز بکنم. اگر میتوانی براعت یا اشتغال جاری بکنی، در این صورت می شود قاعده دفع مفسده رو جاری بکنی، در این صورت میگی که یا مقدم می اندازی احتیاط ها و اشتغال رو جاری میکنی، یا مقدم می اندازی براعت رو، یا میگی متساویه. در نتیجه اگر جاری کردی براعت را، خلاصش این میشه، اگه براعت جاری کردیم و گفتیم که ما اینجا حرمت قصد نداریم، وقت میتونیم عبادت رو تصحیحش بکنیم. بگم نماز سید چون مانع نماز قصد بود، قصد هم که حرمتشو با براعت برداشتیم. بعد به اینجا که میرسه میفرمان ولو قیل، ولو ما قائل شویم به قاعده اشتغال در شک در اجزا و شرایط. یعنی چه؟ یعنی اگه ما تو اجزا و شرایط منظور تو واجبه ارتباطی سا، ولی اون غیر ارتباطی ها مثل بدهکاری نه، ما گاهی تو بدهکاری نمیدونم که 50 تومن بدهکارم یا 60 تومن، 10 روز روزه بدهکارم یا 15 روز. اینه که عدداش وصل به هم نیست، همه میگن اقل، اقل یقینه رو بگیر اکثر رو بلکن. اما اونجایی که اجزا شد و ارتباط شد مثل نماز، نمیدونم نماز 20 جزئه است یا 21 جزئه، مثلا سوره رو تو شک کردن، بدون سوره نون 20 جزئه، آیا سوره هم واجبه تا بشه 21 جزئه؟ خب بعضی ها چی میگن؟ اصالت البراعتی هم مشهور از زمان محقق به این طرف بیش از صاحب جواهر دیگه معروف شد دیگه، براعتی شده، یعنی گفتن سوره نماز رو نمیخونین چون شک تو اصل وجوبش داری. وقتی شک دارم این سوره واجبه یا نه، میگم نه واجب نیست، پس نمازم درسته دیگه، نماز بدون سوره درست، با اینکه شک دارم اما اصل عملی براعت. مقابل این نظریه اصالت الاشتغاله، میگه اگه نماز 20 سوره خوندیم و نماز تمام شد، یه قاعده داریم میگیم قبل از که من نماز رو بخونم ذمه من مشغول به نماز بود، اما نمازی که خوندم نماز 20 سوره بود، نماز 20 سوره شک تو براعت ذمه دارم، پس نمازم باطله. من باید اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. براعت یقینی وقتی است که نمازم با سوره بخونم، یعنی اون جزء مشکوک رو بیاورم. تقریبا مشهور اینو قبول ندارن، میگن هر جا دوران بین اقل و اکثر هست تو اجزا و شرایط ارتباطی. خوب دقت کنی، اونایی غیر ارتباطی ها نمیگن، تو این ارتباطی ها بازم میگن براعت. آخون اینجا میگن ولو ما قائل به قاعده اشتغال بشیم و بگیم سوره رو باید بیاره، تو بحث نماز تو قصد میگیم براعت. خوب دقت کردی؟ تو بحث نماز و قصد، با اینکه اونجا هم نمازش که تمام میشه نمیدونه براعت ذمه حاصل شده یا نه و باید اشتغال جاری کنه، اما میفرمان ما حکم به صحت عبادت میکنیم. چرا؟ چون اصالت البراعه از حرمت رو جاری دانستیم. چون اصالت الحرمه رو، اصالت البراعه رو جاری دونستیم، دیگه حرام نیست. وقتی حرام نبود دیگه نماز ما میشه نماز صحیح. به عبارت دیگر کسی که نماز تو قصد میخونه، نمازش هیچ مانع عقلی ندارد جز یه مانع، اون مانع هم مانع احتمالیست، مانع قصده. 50%، نه 100%، 50% احتمال میده که این قصد باعث فساد نماز بشه. خب این 50% رو وقتی نمیدونه هست یا نیست، با اصل براعت بر میداره و میگه دیگه مفسده از ناحیه قصد وجود ندارد. وقتی بعدش شد عقل میگه خب دیگه اگه مانع نباشه نماز صحیحه. بعد یه استثناء میزنن آخون، این که گفتن بحث امروزشون خیلی تو همه، هرچی میان بگیم باید یه بحث دیگه رو تو ذهنمون آماده بکن. این بحث نعمشون هم اینه که اگر یک کسی بیاد بگه مفسده واقعی مانع است، نه مفسده ای که شما بهش علم داری. اینم یه بحث، آیا مفسده واقعی مانع میتونه باشه یا نه؟ غالبا نه، قبول ندارن مشاهدینا. میگن مفسده ظاهری، تو ظاهر، تو ادله، مثلا لباس من تو ظاهر پاکه یا نه، نگاه میکنم چیزی نیست، با همچنان نماز میخونم.
تو مصلحتش هم همین میشه.
چی؟
تو مصلحتش هم همین میشه.
خیلی خوب، مصلحت که مانه که نیست که.
نه در کل اگه خواهیم
بله، اما مصلحت مانه نیست، ما فعلا مانه رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم این نمازی که خون مانه از صحت نماز چیه؟ مصلحت رو نباید بگیم، باید بریم سراغ مفسده. مفسده چیه؟ همون قصبه. این قصبی که کرده با نماز با هم جمع شده، 50% احتمال میدیم من دارد میکنه این قصب نماز رو باطلش میکنه. این 50% رو با اصل بر میدارید. این که با اصل بر میدارید، در واقع هنوز وجدانن احتمال میدید مانه باشه، اما میگه تکلیف من چیه؟ براعته، براعت رو جاری میکنید، نماز دیگه درسته. تو نعم دارن میگن اگر کسی قائل بشه که مفسده واقعی مانع است، ولو آقای مکلف احراز نکرد مفسده رو، آقای مکلف اصل برات جاری کرد، با اینکه اصل برات جاری کرده، اما بگیم مفسده واقعی نمیذاره نماز صحیح باشه. اگر کسی اینو بگه، بله وقت مفسده واقعی جلوی کارو میگیره، نیستیم اصلا، اون جوابشه. لذا با نعم میگن اگر کسی بگوید که ما میگوییم مفسده واقعی مانع میشه، غلبه دارد بر مصلحت، ولو من احراز نکردم اون رو، در این صورت حق ندارد اصالت البراء جاری کنه، بلکه باید اصالت الاشتغال جاری بکنه، آن نمازشو بدون مانع بیاره، یعنی برد بیرون قصف بخونه. اگه وایساد تو قصف خون، اصالت الاشتغال جاری میکنه. وقت اینجا میگن ولو این مجتهد قالب اصالت البراء بشه تو اجزا و شرایط، یعنی مجتهد تو بحث اجزا و شرایط مثل اون سوره میگه من اونجا قالب براءتم، اما اینجا اصالت الاشتغالی میشه. چرا؟ چون نظرش اینه، میگه هرگاه امر و نهی با هم جمع شد، اون نهی واقعی مانع است، حق نداری برات ازش جاری کنی. خیلی خوب، میگه اینه باید اشتغال جاری بکنی. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که قصد قربت نمیتونه بکنه. مشکل اینه وقتی میخواد وایسد نمازا نمیتونه بگید من قربت الله تو این مکان قصبی با امسان احتام ده، در واقع این قصب مفسدش غلبه داره بر صلات و شاره داره میگید وای نست نماز بخون. وقتی خدای متعال میگید نخون، من میتونم میگم خدای میخونم به تو نزدیک میشه؟ خدای متعال میگید به من میخوای نزدیک بشی، برو بیرون از قصب، برو بیرون. مثل یه پدریش که به بچهش دستور میده، بچهش میخواد به پدر نزدیک بشه، نزدیک شدن به پدر اینه که امتثال بکنه فرمان او رو، نه زیر پا بگذاره، مخالفت بکنه بگه من دارم به پدر نزدیک میشم، نه خیلی دور میشه از او. پس قصد قربت نمی آید، لذا اصالت و اشغال باید جاری کنه. اصالت و اشغال هم نتیجه اینه که این نماز تو قصد باطله، زمش هم تو مشغوله، تو برید بیرون نماز رو بخونه. بعد دوباره تو حاشیه آخون یه حرف دیگه میزنه، ماشاءالله واقعا از دنیا رفتن، اما ایناست که باید هرچی میتونیم طلب رحمت براشون بکنیم که ذهن ما رو اینطور تقویت میکردن. چی میگفتن صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه، شخصیت های این چنین. و همین آخون میگن من 2 سال شاگرد شیخ انصاری بودن، زیاد توفیق نصیبشون نشد دیگه، بعد شیخ از دار دنیا رفت، اما خونشون همسایه هم بوده، همگن سهر میدیدم که شیخ اعظم دارن نماز میخوند و ما هم داشتیم مطالعه میکردیم پیش خودمون فکر میکردیم فردا سر درس شیخ که زیاد مطالعه نکردن قطعا ما میتونیم سوالاتی رو بکنیم که شیخ نتونن جواب بدن و بحثا پیش ببریم تعجب بودیم که شیخ با این که به ظاهر حالا مطالعه نمی کردن اما اونچنان قوی درس رو می گفتن که اصلا اون سوالی که ما به ذهنم رسیده بود خود به خود مزمحل می شود اصلا وجود نداشت که ما بخواییم سوال رو بکنیم اینا از کرامت های شیخ نقل می کنن که اینا کی بودن چه می کردن تو عبادت هاشون اینطور عبادت و از اون طرف محقق اصفهانی ها نقل میکنن یه روزه یه هفته که خونشون داشته هفته یه شب و خودشون هم چای میداده همچنین چشسته بودن تون تون داشتن ذکر میگفت همینان که اینطور درس میگفتن درس میخوندن چه میکردن اما داشتن تون تون هم ذکر میگفت و یه کسی گفت چی میگید این ذکر رو یاد ما هم بدید ما یه فکری کردن و گفتن انسان خوب است روزی هزار مرتبه سوره نازل رو بخونه خیلی جالبم من هرچی فکرم که این دقت تو جواب ایشونم مهم است نگفتن من میگویم نه گاهی نمیرسیدن بگن لذا نگفتن من میگم که یه خدا اینه که دروغ گفته باشه اما گفتن روایتش اینه خوب از هزار و ایشون داشتن تون تون میخوندن سوره حالا نمیرسیدن اما صد تاشو میرسن پنجاه تاشو دویست تاشو چه میکردن اینها واقعا تو عبادات کاری میکردن که ما رو متحیر میکنن تو درسم اینطوری خب حالا تو درسشون این تو حاشیه این حاشیه یعنی تو دوره یه دورای بعدی اصولشون یه مطلب اینجا به ذهنشون رسیده میفهمن این در صورتی است که مانع رو احراز نکنی تا مانع احراز نکردی این حرف درسته اما با احراز مانع عقل دیگه مستقل به حسن و قبح نیست وقتی مانع رو احراز بکنی بلافاصله میگی مانع جلوی منو گرفته وقتی مانع جلوی کارو بگیره نمیتونی قصد قربت بکنی مگر این مگریست که اشاره به بحثای قبل سال گذشته دو سال پیش این بحثا رو داشتیم مگر به داعی امتثال نفس طبیعت یادتونه میگفتیم محبوبیت ذاتی اینا اینجا نمیگن محبوبیت ذاتی رو اما ظاهرا اشاره به همون نکته است که من بگم این صلات محبوب خداست ولی مانعم داره امر نداره که من بخوام امتثال امر بکنم قربتا الله رو اما میگن کافیست که من امتثال بکنم چیزی رو که محبوبیت ذاتی داره در این صورت میتونم قصد قربت بکنم ولو احراز نکردم که این صلات محبوب است و امر الهی روشه ایراد که ما داشتیم بارها گفتیم که نمیشه جناب آخون رضوان الله تعالی علیکم نمیشه که یک کسی احراز نکنه و بخواد به دعای نفس طبیعت صلات بیاره طبیعت صلات اون طبیعت کلیست که گفته سله اون که به درد من نمیخوره طبیعت صلات میاد اقسامی پیدا میکنه یه صلات تو وطنه یه صلات تو سفره حالا تو سفر من باید دو رکعت بخونم میتونم چهار رکعت بخونم و بگم نفس طبیعت صلات خدا بهش امر کرده یه کلیه سله این که فایده نداره که همه میگن نه با اینکه سله رو میدونیم خدا بهش امر کرده اما اون کلی اولی به درد نمیخوره بلکه دو قسم میشه یک کلی چهار رکعت داریم تو وطن یه کلی یه دوره کرد داریم تو سفر. حالا یه کسی تو وطنش باید چهار کرد میخونه دوره کرد خون قطعا مبغوزه. نماز رو نباید بگی محبوب ذاتیه که. و این بحثا رو بارها گفتیم، شیخ بهایی هم رضوان الله تعالی علیه داشتن، نه به این توضیحی که ما گفتیم. بحث بعدی ما دلیل سومی رو اقامه کردن که ما هر جا امر و نهی با هم جمع شد نهی مقدم بیندازیم. این دلیل سومشون استقراءه، ایام استظهار، از بحثای خیلی مهمیه که تو فقه یه مقدارم سخت بود بیانش. خانمی که عادتش سبعت ایام است، اگه یک ماه اتفاقا سبعت ایام رفت جلو، خب قانون چیه؟ قانون اینه که اگه تا قبل از عشره تموم شد چکار کنه؟ کلش عایز حساب میکنه. اما اگه از عشره رد شد قانون چیه؟ اون سبعت ایامشو حیث حساب میکنه، ما بقی رو یعنی هشتم نهم دهم اینا رو میگه دست آزه. خب سوال اینه که حالا این خانم روز هشتم نماز بخونه یا نخونه؟ این نمیدونه روز هشتم آیا دو روز دیگه به دهم که میرسه ادامه پیدا میکنه یا نه. شما اگر کردید دیگه، علم غیب که نداره که، این باید بذاره به دهم که رسید وقت میتونه قضاوت کنه راجع به خودش، بگه که من روز هشتم و نهم و دهم و یازدهم چون پشت سرم ده، گه این چهار روز همش استحاضه است. اما یه وقت هم روز نهم قطع شد، یه روز نهم قطع شد باید این ماه استثنان دیگه هفت روز حساب نکنه، دو عادت شد نهم حساب کنه. خب سوال اینه که روز هشتم و نهم که هنوز نیومده، نمیدونه نهم قطع میشه یا نه، روزه بگیرد یا نه، نماز بخونه یا نه. اینا بهش میگن ایام استظهار. توی ایام استظهار مراجع نوعا فتواشون اینه که دفع مفسده اولا جل منفعت، نمازو ترک میکنه، در حالی که اگه نماز مهمتر بود باید واسه نماز بخونه. نخیر میگن نمازا نخونه، اگه روز نهم قطع شد وقت این دو روزا میفهمد که ایام عادتش بوده وظیفش انجام داده. اگر اف روز یازدهم قطع شد میفهمد که از روز هشتم به بعد اصلا حائز نبوده، باید میرفته قصر، نمازا نخونده، باید این چهار روز گذشته رو چکار کنه؟ قضاشو بخونه. بس سر یازده هم نیست، بس سر خود ایام استظهاره. این بس رو بشینید خوب دقت بکنید. و گفتن استقراء ما میکنیم، موارد که تو شرع وجوب و حرمت با هم کنار هم اومده، میبینیم شرع حرمت رو ترجیح داده. آیا اینطوره یا نه؟ صلی الله علیه و آله.